70% اینا از مهمترین مرز و معبر شرق کشور که معبر دوقارونه خارج.
آموزشگاه مجازی راه دانش تحت اشراف مؤسسه تحقیقاتی امنیت بصیر احسانی از متولیان این امر عظیم توضیحاتی دارد که می‌شنویم.
امسال یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌های مهاجر افغانستانی مسئله دانش آموزان بازمانده از تحصیل است. چیزی قریب به 50,000 نفر دانش آموز بازمانده و جامانده از تحصیل داریم. جمعی از نخبگان و دلسوزان مهاجر و انصار در مؤسسه تحقیقاتی امام رضا علیه السلام گرد هم آمدیم و معاونت افغانستان رو در این مؤسسه تحقیقاتی ایجاد کردیم. اولویت اول معاونت افغانستان در این مؤسسه مسئله آموزش جاماندگان از تحصیل هست. ما اساتید مجرب رو به کار گرفت، بسترهای فضای مجازی رو مهیا کرد، منابع درسی رو آماده ساختیم تا انشاءالله بتوانیم در یک فضای امن و بدون دغدغه در بستر مجازی امر آموزش فرزندان شما رو به عهده بگیریم. میطلبد خانواده های جامانده از تحصیل انشاءالله با همکاری وسیق و گسترده ای که با ما انشاءالله خواهند داشت به ما کمک بکنند که فرزندان اونها رو در امر آموزش و ارتقاء دانش انشاءالله مدد رسانی کنیم.
با مناسبت روز جهانی عصای سفید، مراسمی با حضور بیش از 200 روشندل مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد. ابراهیم رضایی، مدیر مؤسسه خیریه جابر بن عبدالله انصاری، در این مراسم ضمن تبریک ایروز به همه روشندلان گفت این مراسم هر سال با حضور خانواده‌های روشندل افغانستانی برگزار می‌شود و هدفش تجلیل از این عزیزان و معرفی توانایی‌های اونا به جامعه است. و افزود مؤسسه جابر بن عبدالله انصاری در سال‌های گذشته برنامه‌های از جمله برگزاری کلاس‌های آموزش خط بریل، جهتیابی آموزش قرآن و همچنین فراهم کردن بسته‌های معیشتی و قلم قرآنی برای نابینایان مهاجر داشته. از دیگر برنامه‌های این مؤسسه اعزام روشندلان به سفرهای زیارتی است. رضایی در ادامه خواستار حمایت بیشتر نهادهای دولتی و بین‌المللی از روشندلان مهاجر شد و گفت بسیاری از این عزیزان با مشکلات معیشتی روبرو هستند و نیازمند پشتیبانی جدی خیرین و سازمانهای حامی مهاجرین می باشند. تعدادی از روشندلان افغانستانی هم به بیان مشکلاتشان پرداختند.
در همین کشور به دنیا آمدم، از اون کارت سبزی که سازمان ملل بلداد نوشته بود متولد ایران. خودمان رفتیم به ریسی، از ما هم تست گرفت، هم آزمایشات گرفت، فهمید که ما مشکل داریم. بعد ولی ما رو قبول نکرد به خاطر مهاجر بودن. نمیدونم دیگه دلیلش چیه.
از مسئولین عزیز خواهش دارم که در زمینه اشتغال یه اقداماتی لطف کنن انجام بدن که ما بتونیم حداقل درآمدی برای یک زندگی خیلی 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 عادی و ساده‌ای رو حداقل داشته باشیم مثل بقیه معلولین نابینای ایرانی.
محکومم که عینک دودی بزنم، عصایی به دست بگیرم. محکومم به چاله‌های عمیق شهرداری با دست و پایی زخمی. محکومم به سرشکستگی در مقابل داربست ها، وقتی راه است که نه دار مرا بستم.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه. الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مسته، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
در تلاش افتاده تنهایی که تسخیرت کند، با جهان پر جدال تازه درگیرت کند، از خیال و خاطرات سالهای سبز عشق خلوتی سازی که در آن زندگی پیرت کند. بغض می خواهد فرو بندد ره فریاد را، عشق می کوشد فرو ریزد که تکثیرت کند. یک طرف پوچی دهان وا کرده در بلعیدنت، یک طرف بیهودگی خواهد که تحقیرت کند. می گریزی انزوا در انزوا گم می شوی، سایه پشت سایه می آید که تکفیرت کند. ناگزیری آرزوها را به آتش می کشد، ناامیدی می رسد تا از جهان سیرت کند. به نام خداوند پاییز و رنگ‌های پاییزی. یاران و همراهان ادب دوست سلام بر شما. با پرنیان دیگر لحظه‌های عصرانه‌مان را حس و حال دیگر می‌بخشیم. امروز از شاعری سخن می‌گوییم که از فصل‌های آفتابی بر روشن‌تر از همیشه رسید و مثل احوال جهان حل شدن در حس و حال را تجربه کرد و سرانجام به این رسید که چقدر دنیا به هم خورده. از زنده یاد محمد صادق عصیان حرف میزنیم. شعری که در اول برنامه خوانده شد از اوست. زنده یاد محمد صادق عصیان از ناماشناترین شاعران افغانستان و بلخ است که در 14 جدی سال 1352 در بلخ زاده شد. در دانشگاه بلخ زبان و ادبیات فارسی خواند و در همین رشته در سال 1390 کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ملی تاجیکستان دریافت کرد. وی پس از سقوط دوره اول امارت طالبان و پا گرفتن جمهوری در سال 1381 خورشیدی به عنوان استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه بلخ و تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. بیشتر هم ادبیات معاصر و شاهنامه فردوسی را تدریس می کرد. عصیان شاعر و اندیشمند پرکاری بود. هم در دانشگاه بلخ درس می داد و هم مدیر مسئول چند مجله و نشریه بود. مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز از جمله نشریاتی بود که او مدیر مسئولشان بود. محمد صادق عصیان حضور و فعالیت جدی در انجمنها و مراکز فرهنگی و ادبی بلخ داشت. در کارنامه او مسئولیت چندین انجمن به چشم می‌خورد. از جمله مسئولیت انجمن قلم و کلبه فرهنگی بلخ. او با رسانه‌ها نیز همکاری جدی داشت و بعضی از برنامه‌های ادبی را گردانندگی می‌کرد. برنامه ادبی و فرهنگی روزانه و پرنیان سخن را در رادیو و تلویزیون محلی بلخ روی آنتن می برد و گرداننده برنامه ادبی اورنگ در تلویزیون آرزو بود که در بلخ فعالیت داشت. همچنین او مدتی مشاور بخش ادبی رادیو و تلویزیون آرزو بود. محمد صادق عصیان در سال 1382 با خاطره عصیان ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 4 پسر است: فرامرز، فریبرز، فروهر و بیژن. عصیان پس از سقوط جمهوریت در سال 1400 خورشیدی به آلمان مهاجرت کرد و در شهر اشتوتگارت ساکن شد و سرانجام در دوم میزان سال 1404 در همین شهر درگذشت. اتفاق تازه بسیار است، اما نیستی. لحظه ها از سوژه سرشار است، اما نیستی. طرح‌ها، تصویرها، شعر و پیام بیشمار. خانه اندر خانه انبار است، اما نیستی. بیقراری های دل از نیمه های شب گذشت. پشت خط دیوانه بیدار است، اما نیستی. می گشاید صفحه خود را تماشا می کند. عاشقت مشتاق دیدار است، اما نیستی. عکس و مطلب ها پی هم می گذارد نازنین. یک پسند سادت کار است، اما نیستی. گاه گاهی در حوالی و حریم دیگران جای پاهایت پدیدار است، اما نیستی. بی حضور روشنت ای ماه کامل حال من مثل احوال جهان تار است، اما نیستی. یک نفس حتی تحمل کردن دوری تو خوب می‌دانی که دشوار است، اما نیستی.
زمین گیرمان کنند، این حس و حال غم زده تسخیرمان کنند. سرخوردگی و یأس نباید که بیش از این از زندگی و هر چه در آن سیرمان کنند. نگذار با فضای سمالود و سینه سود مسموم و مسخ و تابع و تخدیرمان کنند. دردآور است پشت سر هم فرار اثر بوزینه های هرزه که تکبیرمان کنند. یک مشت کرم سفله و بی ارزه و سخی شایسته نیست یک سر تحقیرمان کنند.
محمد صادق عاصیان از نوجوانی به شعر روی آورد و در دهه 70 و 80 خورشیدی از شاعران مطرح بلخ به حساب می آمد و شعر او در حلقه های ادبی افغانستان مطرح بود. او شاعر غزل سرا بود و غزل می نوشت و طور تقریب تمام شعرهای او در قالب غزل نوشته شده. در چندین مجموعه‌ای که از او منتشر شده او را شاعر چیره دست و مسلط بر زبان نشان می‌دهد. این غزل‌ها می‌گوید که شاعر به زبان ویژه خودش دست پیدا کرده و شاعر صاحب سبک بوده است. نگاه او به زندگی مثبت بوده و زبان ساده، پخته و صمیمانه داشت. همین هم غزل او را از دیگر شاعران همدوره‌اش متمایز می‌ساخت. او از غزل سرایان نوگرا محسوب می شد و در اشعار او بیشتر با مضمونهای عاشقانه مواجه می شویم. هرچند که غزلهای اجتماعی زیادی هم دارد. در مجموع می توانیم درون مایه شعر او را عاشقانه و اجتماعی بدانیم. شعرهای او برنده جشنواره قند پارسی مسابقه‌ای با موضوع صلح که گروهی از نهادهای مدنی برگزار کردند و همچنین مسابقه شعر وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت افغانستان با موضوع بهار و نوروز شدند. انتشار کتاب‌های سیما و سخن و نمونه‌های شعر امروز بلخ و مجموعه شعرهای فصل‌های آفتابی روشن‌تر از همیشه مثل احوال جهان، فراخوان صد غزل، حل شدن در حس و حال و دنیا به هم خورده او را در زمره شاعران پرکار، برجسته و ممتاز افغانستان قرار می دهد. یادش گرامی. همراهان عزیز برنامه پرنیان، صحبت‌های شاعر گرامی سید حکیم بینش کارشناس برنامه را بشنوید.
هنوز عاشق پرواز بال در بالم، هنوز از تو به اوجم پرنده بالم، هنوز پهنه آبی ارتفاع منی، افق به افق و تو پیوند می خورد حالم. امروز از محمد صادق عصیان صحبت میکنیم، یکی از شاعران مطرح و برجسته بلخ، شاعری با طبع روان و بیان صمیمی، شاعر نوآور و خلاق. فعالیت های او را در چند حوزه میتونیم تقسیم کنیم. نخست ای که او یک چهره دانشگاهی بود و در دانشگاه بلخ ادبیات تدریس میکرد. روشن است که در تربیت نسلی از دانشگاهیان شاعر تأثیر داشته و کم از کم دانشجویان زیادی را به خواندن ادبیات تشویق کرده و اونا را به سوی شعر و ادبیات سوق داده است. ای که در بلخ ای همه شاعر خوب داریم، بدون شک از وجود و حضور شاعران متحولگرای مثل محمد صادق عصیان بوده است. حوزه دیگری که محمد صادق عسیان فعالیت چشمگیری داشت، مراکز فرهنگی، انجمنها و حلقه های ادبی بود. حضور او در این حلقه ها هم به عنوان شاعر تاثیرگذار بود و هم به عنوان کسی که این حلقه ها و انجمنها را مدیریت میکرد. از جمله او مدیریت انجمن قلم و کلبه فرهنگی بلخ بر عهده داشت که از این انجمنها و حلقه های ادبی شاعران بسیار مطرحی برخاستند. از دیگه فعالیت های محمد صادق عسیان میتونیم به همکاری او با رسانه ها اشاره کنیم. وقتی برنامه ادبی زیر نظر یک ادیب و زبانشناس تهیه میشه، بدون شک هم در گسترش زبان و ادبیات مؤثر است و هم در کاهش خطاها و غلط هایی که بعضی از مجری ها در رسانه ها دارن. محمد صادق عسیان با رسانه های مثل رادیو و تلویزیون بلخ همکاری داشت و برنامه های فاخری را هم روی آنتن می برد. گفتنیست که او به حیث مشاور در تهیه و تنظیم بسیار از برنامه‌های رادیو و تلویزیون، از جمله تلویزیون آرزو، سهم ویژه داشته است. محمد صادق عسیان شاعر پرکاری بود و در شعر هم کوشش میکرد که به زبان و سبک و سیاق جدیدی دست پیدا بکند. او بسیار خلاق و نوآور بود و زندگی در شعرش جریان داشت. مضامین اشعار او را عشق و مسائل اجتماعی و آمیزه از ای دو تشکیل می داد. به همین خاطر هم است که زندگی را چی به شکل فردی و چی به شکل اجتماعی در شعر او می بینیم. او جدیترین نیاز بشر را همزبانی می داند و اقسمی بیان می کنه. باید به با همی صمیمانه تن دهیم، وقتی هنوز فرصت این زندگانی است. فوری ترین ضرورت این دهر همدلی است، جدی ترین نیاز بشر همزبانی است. تشکر از همراهیتان.
تشکر میکنم از اینکه با برنامه پرنیان همراه بودید. 2093-794-7174 شماره واتساپ برنامه است. parsudai.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. تشکر از اینکه امروز در کنار ما بودین. تا پرنیان دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم. ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته به بررسی جایگاه نماز در فرهنگ مردم ایران پرداختیم و اشاره به برخی آیین‌ها و آداب و رسوم مردم ایران داشتیم که نماز هم بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. در برنامه امروز به بررسی جایگاه نماز در ادبیات شفاهی و مکتوب ایرانیان می‌پردازیم. دعوت می‌کنم در این برنامه هم همراه ما باشید. دوستان، ادبیات بخش مهمی از فرهنگ مردم را می سازد. ادبیات عامیانه هر کشوری، چه شعر و چه نثر، از ذهنیت مردم سازنده آن به وجود می آید و باورها و اندیشه های مردم در آن منعکس است. لذا ادبیات عامه ایرانیان سرشار از ظرایف و لطایف درباره نماز و متعلقات آن است. در داستان‌ها، حکایات و ضرب المثل‌ها و اشعار براحتی می‌توان تأثیر نماز را دید و اینها همه بازگو کننده نقش اساسی نماز در زندگی مردم ایران است. در اولین بخش از برنامه امروز اشاره‌ای به ضرب المثل‌های فارسی در رابطه با نماز داریم. دوستان، ضرب المثل عبارتی است حکمت‌آمیز و پندآموز که تجارب آثار طولانی مردم را منتقل می‌کند و شفاهی و سینه به سینه است. ضرب المثل از تجربه‌ها و اعتقادات مردم برمی‌خیزد و اندیشه‌ها و اعمال افراد را جهت می‌دهد و بدین سبب در فولکلور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تأثیر فرهنگ دینی را می توان بر ضرب المثل ها نیز مشاهده کرد. در فرهنگ مردم ایران ضرب المثل هایی که به نوعی مرتبط با نماز هستند بسیار است. یک نمونه از این ضرب المثل ها را بیان می کنیم. کهنگلیمی که نمازی بود، زطلس نو به که به بازی بود. به این معنا که گلیم کهنه را که برای نماز خواندن از روی خلوص پهن کنند بهتر از اطلس یا پارچه گرانبهاست که برای تظاهر و نماز خواندن پهن کنند. معماها یا چیستانها نیز بخشی از فرهنگ مردم ایران را تشکیل می دهند و به نوعی ضمن ایجاد فضایی سرگرم کننده یک بازی فکری در زمینه فعال سازی افکار هستند. از آنجا که فرهنگ مردم ایران متأثر از ارزش‌های دینی است و در آن نماز و متعلقات آن نقش اساسی دارد، طبیعی است برخی از چیستانها حول محور نماز یا امور پیوسته به آن باشد. البته چیستان‌های مرتبط با نماز به اشکال بسیار متنوعی بیان می‌شوند که به اختصار دو نمونه از آن را ذکر می‌کنیم. کدام درختی است که 17 شاخه دارد؟ 8 شاخه آن در آفتاب و 9 تای آن در سایه است. جواب این چیستان 17 رکعت نماز روزانه است. این چیستان در بین مردم همدان مطرح است، ولی مشابه آن با تفاوت اندکی در بین مردم مناطق مختلف ایران رواج دارد. چیستان دیگر چنین هست: آن چیست که 2 و 7 را به همه واجب کرده. جواب 17 رکعت نمازهای یومیه یا روزانه است. عزیزان شنونده، مناسب است با نمونه از اشعار فولکلوریک نیز در ارتباط با نماز آشنا شویم. خوش از آنهایی که الله یارشونه، که حمد و قل هو الله کارشونه. خوش از آنها که دایم در نمازن، بهشت جاودان جایشونه. و اما نمونه از اشعار مردم آبادان درباره نماز. برادر، دین پیغمبر بپا کن، نماز و روزه و ذکر خدا کن. عزیزان شنونده، ادبیات فارسی گنجینه ژرف و پهناور است که دارای زبان و اندیشه استوار و نیز صنعت‌های لفظی و معنوی است. لذا مناسب است در ادامه گفتار امروز اشاره‌ای به جایگاه نماز در ادبیات فارسی نیز داشته باشیم.
در قنوتم باده ایده از شراب، غرقه شو در دیده دریاز آب. ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر. ای رکو از شاخه پربار دل، درخت دید پربار میشه خم میشه. ای رکو از شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. چون کسی که رکوع میکنه نباید مهر رو نگاه بکنه، باید تو رکوع خجالت بکشه پاهاش رو نگاه بکنه. ای رکوع از شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، من غلامتم، من قربونت بشم الهی. بزن دیگه، منو انتخاب کن، ببر برا قربانی. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. هان ببین افتاده ام از پا برت، نگاه کن منی که در خونه تو سجده کردم. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. عشق نماز. آجه آقا یه کمی حماسی نیست این شعرا؟ خوشم میاد دارم فهمیده ای هستی. گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. این اذان است یا صدای پای یار؟ این نسیم است یا نوای جویبار؟ پر کنید از گوشه هایش گوشتان، تا کند با نغمه این مدهوشتان. گر نوایش بر لب داوود بود، از سماعش عالمی نابود بود. ای مؤذن وعده دیدار کو، از جمال نازنین یار گو. گو چگونه اوز بهتر بهتر است، گو چگونه از همه بالاتر است.
درباره نماز که از ارکان دین اسلام است، شاعران و نویسندگان بسیاری به صورت نثر و نظم سخن گفتند که در اینجا به اختصار به آن اشاره می کنیم. حافظ، شاعر بلند آوازه ایرانی، شاید بیش از همه شاعران، تعابیر بسیار زیبایی را در ارتباط با این موضوع به کار برده است. وی در بسیاری از اشعار خود نمازی را که با خلوص نیت به جا آورده شود ستوده است. و اعتقاد او چنین نمازی انسان را به درجات متعالی می رساند و موجب دوری انسان از تعلقات دنیایی و نفسانی می شود و اندیشه وصال حق تعالی را در او بیدار می کند. به عنوان نمونه چنین سرود است: خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد، به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. و یا من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. عبدالرحمن جامی از شعرا و نویسندگان سده نهم هجری نیز در مثنوی هفت اورنگ خود در بیان فضیلت نماز بسیار سخن گفته است. مولوی شاعر برجسته فارسی زبان در آثار خود به ساده ترین زبان از طریق تمثیل ها، قصه ها و حکایات و شرح پیچیده ترین نکات دینی و عرفانی پرداخته است. گفتنیست بیشتر مطالب دفتر سوم مثنوی که زیباترین داستانهای مثنوی را در بر می‌گیرد درباره نماز است و فواید بیشماری را درباره نماز برشمرده است که از جمله آنها یاری جستن از نماز برای پایداری در برابر مشکلات و دشواری هاست. مولانا برای اثبات این موضوع در داستانی چنین نقل کرده است: دو نفر برای اجرای عدالت و قضاوت در دعوایی که بینشان وجود داشت نزد داوود پیامبر علیه السلام رفتند و از او کمک خواستند. داوود پیامبر با آنها گفت: از آنجا که در هنگام نماز دریچه روح من گشوده می شود و پیغام الهی به من می رسد، لازم است قبل از قضاوت نماز بخوانم. پس از این صحبت داوود به نماز ایستاد و از خداوند درخواست کرد که در حل مشکل او را یاری نماید. پس از پایان نماز حقایق بر او روشن شده بود و به قضاوت بین آن دو نفر پرداخت. در پایان این حکایت مولانا از قول حضرت داوود علیه السلام نقل می کند که علت روی آوردن به نماز آن بود که مردم را به این حقیقت آگاه نمایم که در سختی ها از خداوند کمک و نیرو بخواهند. دو صفر 93-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
همراه شما هستیم. غبار را به مدت
دست‌های ما غبار نشسته است. غبار نشسته است. در چشم ما نباید. در چشم ما نباید. غبار نشسته باشد. غبار نشسته باشد.
غبار. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم فاخته ها لانه ندارند. بخش سوم، سرگذشت و خاطراتی از کودکان، شاعران، فیلسوفان و فاخته ها. طوفان انقلاب ها یکی یکی اروپا را در می نوردید و هیچ کس از گزند آنها در امان نبود. افراد زیادی که معمولاً از اشراف بودند بر موج این طوفان سوار بودند و افراد زیاد دیگری که معمولاً از طبقات پایین جامعه بودند تمام زندگی خود را از دست می دادند. در سال 1784 میلادی در شهر منچستر که بزرگترین کارخانه های پارچه بافی جهان در آن قرار داشت، یک بیماری عجیب بسیاری از اطفال کارگر از پا در آورد. این بیماری را تب کارخانه نامیدند. هیجان ثروتمند شدن کم کم به همه اروپا سرایت کرد، حتی که شاعران و فیلسوفان و نویسندگان هم و دنبال کسب ثروت بیشتر بودند. تب پولدار شدن سبب شد گروهی از نویسندگان کتاب‌هایی بنویسند و در آنها پولپرستی و حرص و ولع برای ثروتمند شدن را با عنوان کارهای خوب و شایسته ستایش کنند. یکی از این نویسندگان فیلسوف معروفی به نام جان لاک بود. لاک در آخرین سالهای قرن 17 میلادی مهمترین کتاب‌های خود را منتشر کرد. در آن سالها انگلستان به تدریج در آمریکا پیشروی می‌کرد و سرخپوست‌ها را عقب می‌راند. لاک کتابی را تألیف کرد با نام دو رساله درباره حکومت. او در این کتاب استفاده انگلیسی‌ها از سرزمین گسترده آمریکا را کاری طبیعی و خردمندانه دانست، مخصوصاً که به نظر او سرخپوست‌ها از طبیعت آمریکا بهره نبرده بودند. جان لاک با خدماتی که با پادشاهان و دولت مردان با نفوذ میکرد 48,000 جریب زمین در منطقه کارولینا به دست آورد و به یکی از زمینداران بزرگ آمریکای شمالی تبدیل شد. جالب اینجاست که رئیسان مهاجرنشین‌های انگلیسی از نوشته‌های او در کتاب دو رساله درباره حکومت استفاده کرده و قوانینی را درباره مالکیت زمین تصویب کردند. جان لاک و بسیاری دیگر از اروپایی‌ها با بهره بردن از همین قوانین صاحب زمین‌های سرخپوستان شد. ف فاخته پرنده است که در انگلستان بیشتر از بقیه نقاط جهان دیده می شود. این پرنده زندگی عجیبی دارد. هیچ وقت لانه نمی سازد و هنگامی که می خواهد تخم بگذارد و سراغ لانه پرنده های دیگر می رود و زمانی که پرنده در لانه اش نیست، تخم خود را در کنار تخم های او می گذارد و از آنجا دور می شود. پرنده ای که صاحب لانه است روی تخم ها می خوابد و به همه آنها گرما می دهد. بعد از مدتی جوجه ها از تخم بیرون می آیند و جوجه فاخته در حالی که هنوز چشمان خود باز نکرده و هیچ پری روی بدنش نیست، بجان جوجه های صاحب لانه مفته و اونا را یکی یکی از لانه بیرون مندازه. پرنده صاحب لانه برای غذا دادن به جوجه ها بر میگرده و فکر میکنه از بین جوجه هایش همی یکی برش مانده و تمام غذاها را به اون میته. زندگی فاخته ها شباهت عجیبی به تاریخ بعضی از کشورهای اروپایی داره. کشورهایی که بعد از سفرهای دریایی طولانی وارد سرزمین های جدید شدند. اونا در آغاز مهمان بومی ها بودن، اما بعد از مدتی بومی ها را از بین بردن و سرزمین اونا را هم تصاحب کردن. یک متفکر اروپایی به نام لوئیس مانفورد سرمایه داری را به تخم فاخته تشبیه کرده که هنگامی که در جای قرار گرفت هیچ موجود دیگری را در کنار خود تحمل نمی کند. شرکت های هند شرقی انگلستان، هالند و فرانسه را که پشت سر هم تأسیس شدند و کشتی هایشان روانه آسیا کردند، در روزهای اول با بومی ها معامله می کردند، هرچند که بسیاری از این معامله ها با کلاهبرداری شبیه بود و قیمت کالاها با ارزش واقعی اونا فاصله شگفت انگیزی داشت، اما شرکت ها به این هم راضی نبودند و بعد از مدتی سرزمین ها را اشغال کرده و دست بومی ها را از همه منابع سرزمینشان کوتاه می کردند. اما جوجه فاخته فقط باید خودش را در لانه می دید. شرکت ها حتی یک دیگر را هم تحمل نمی کدند و تمام رقابت های اونا سرانجام به جنگ منجر می شد تا آنکه بالاخره یکی از اونا از لانه بیرون بفته. اما باز هم ای پایان ماجرا نبود. صاحبان سهام همین شرکت پیروز هم در بورس به جان هم می افتادند. سهامداران بزرگ تلاش می کردند سهام سرمایه گذاران کوچکتر از چنگشان بیرون بکشند و اونا را از شرکت کنار بزنند. پس از حذف کشورها و شرکتها نوبت حذف آدمها و هموطنانشان بود. در پایان حتی دو صاحب سرمایه بزرگ نمی تانستند کنار هم بانند و سرانجام یکی از اونا کنار می رفت تا یک نفر در قله شرکت باقی بانه. سرمایه داری جوجه فاخته‌ای بود که از همان نخستین لحظه های زندگیش به دنبال حذف رقیبانش بود و تمام زندگیش در یک جمله تکراری خلاصه می شد. در آغاز فریب و در پایان جنگ.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد. محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبه رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو. محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخش و اندو و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. دوستان عزیز، می‌دانید که ما در این برنامه به موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه خردورزانه غربی می‌پردازیم. در برنامه امروز درباره دیدگاه پروفسور کارل ارنست با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. پروفسور کارل ارنست، استاد مطالعات دینی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، میگوید پیامبران الهی کاملترین افراد بشر تلقی میشوند که خداوند آنها را از انحراف و ناپاکی مسئول داشته است، چرا که در غیر این صورت نمیتوانند معلمان اخلاقی و دینی بشر باشند. فقط از طریق وحی الهی است که حقایق و معارف ناب در باب هستی، گذشته و آینده جهان و بشر منتقل می شود. با این استدلال، ظهور رهبر دینی بزرگواری همچون محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ظلمت جزیره العرب نشانه بارزی از عنایت و لطف خداوند و بشریت است. پروفسور کارل ارنست تحقیقات فراوانی درباره اسلام دارد و همکنون نیز مطالعات تاریخی در مورد اسلام را دنبال می کند. کارل از جنبه عرفانی به اسلام می نگرد. او معتقد است هیچ دینی به اندازه اسلام مورد بیمهری قرار نگرفته و در نگاه غرب جنبه منفی پیدا نکرده است. کارل ارنست برای تغییر دیدگاه غربی ها در مورد اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب اقتدا به محمد را به نگار برد که در سال 2002 میلادی و چاپ رسید. او معتقد است اسلام در جهان امروز از دو طرف مورد هجوم قرار گرفته و در میان دو لبه قیچی قرار دارد. از یک سو توسط مستشرقانی که در اروپا و امریکا نوعی جهل یا بدبینی در مورد اسلام دارند و می‌کوشند چهره منفی از اسلام اراده هند، و از سوی دیگر در کشورهای اسلامی افراط گرایانی مانند گروه‌های القاعده، داعش و وهابی ها وجود دارند که خوراک تبلیغاتی برای رسانه های غربی فراهم می کنند. آنچه که در این میان پایمال می شود، صدها میلیون مسلمانی هستند که در جهان امروز زندگی می کنند. آنها نه در فهرست اردوگاه تمدن غرب جای دارند و نه در اندیشه های متحجرانه و خشونت آمیز افراد گرایان سهیم هستند. کتاب اقتدا به محمد در 6 فصل به نگارش در آمده است. فصل سوم این کتاب به نام متون مقدس اسلامی و قرآن و پیامبر اسلام اختصاص دارد. در این فصل پیام کارل به غرب این است که شما از پس پرده جهالت و چهره پیامبر اسلام می نگرید، در حالی که هیچگاه یهودیان و مسیحیان صدر اسلام چنین تصویری از پیامبر ارائه نمی کردند. این محقق آمریکایی می نویسد در مورد شخصیت کامل و چند بعدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سزاوار نیست که او را با شرح مختصر و صرفاً مبتنی بر برخی وقایع معرفی کنیم. همچنان که درست نیست در معرفی زندگی عیسی مسیح علیه السلام تنها از شغل یا پدر و مادر او سخن بگوییم. به جای آن بگذارید او را از طریق اثری هنری بشناسیم. این گونه آثار در مورد پیامبر اسلام زیاد است. در یک قطعه خوشنویسی عبارتی برجسته به چشم می‌خورد که در آن خداوند مقام عالمگیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را چنین اعلام می‌کند: ای رسول، ما تو را نفرستادیم مگر آن که رحمتی برای عالمیان باشی. در قطعه دیگر علی علیه السلام داماد پیامبر سادگی و صفای روح او را به ظرافت چنین بیان می‌کند: محمد صلی الله علیه و آله و سلم قامتی متوسط و موهای مجعد داشت، چاق نبود، صورتی گرد و سفید، چشمانی سیاه و درشت و مژه‌های بلند داشت. هنگامی که راه می‌رفت مثل این بود که از دامنه تپه پایین می‌رود. مهر نبوت در کتف وی وجود داشت. چهرهش مثل ماه شب 14 می درخشید. او محمد پیامبر رحمت است.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، الله.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته در ادامه موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه خردورزان غربی و دیدگاه پروفیسر کارل ارنست درباره پیامبر بزرگوار اسلام میپردازیم. دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید. کارل ارنست در کتاب اقتدا به محمد میگوید: همه متفق القول هستند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فردی پر جذبه بود و به صداقت و امانت شهرت داشت و همین دلیل به محمد امین لقب یافته بود. از همان آغاز جوانی به عنوان حکم یا داوری بی‌طرف مورد قبول همگان بود. آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابلاغ آن می پرداخت شگفت‌انگیز و روشنی بخش بود. مهمترین ویژگی این پیام مطرح کردن ایمان به خدا در برابر کفر و شرک بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آشکارا به اصلاح مبانی اخلاقی جامعه پرداخت.